باب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب.
صدق الله العلي العظيم.
در سایه‌سار نخل ولایت.
اولین ماده منشور اسلامی عبارت از مسئله تشکیل خانواده، مسئله زوجیت، مسئله مکمل هم بودن زن و مرد، مکمل هم. موضوع دوم این است که این زوج، این دو فرد برای رسیدن به حیات طیبه، که رسیدن به حیات طیبه هدف آفرینش انسانه، برای رسیدن به حیات طیبه این زن و مرد هیچ تفاوتی با هم ندارند، هیچ کدوم از دیگری برتر نیست. البته انسان ها یه جور نیستن، در بین زنها، در بین مردها بعضی توانایی بیشتری دارن، بعضی کمترن، اما بین زن و مرد به عنوان زن و به عنوان مرد هیچ تفاوتی در رسیدن به حیات طیبه وجود نداره. اینم در قرآن، من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. زن و مرد اگر عمل صالح کنن، ایمان داشته باشن، یکسانه. یا در اون، این در سوره نحل، یا در اون آیه شریفه سوره احزاب که من چند بار دیگه در جمع خانم‌ها این آیه رو خوندم، ان المسلمین و المسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرات. ده تا خصوصیت بین زن و مرد، هیچ تفاوتی در حرکت معنوی به سمت خدا، به سمت حیات طیبه، به سمت تعالی انسانی در عوالم ملکوت و عوالم معنوی روحانی توحیدی بالا هیچ تفاوتی وجود ندارد.
وقت شما همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو تهران به خیر. همینه که رسیدیم به ساعت 16:33. دعوت میکنم مستند شهدای مقاومت رو بشنوید.
مجاهدت ها که امروز به حمدالله با قوت و قدرت تداوم داره، این مجاهدت ها قطعا به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را، پیروزی جبهه مقاومت را به دنبال خواهد داشت.
Thank you. سلام، امروز میخوام راجع به یکی از شهدای راه مقاومت حزب الله با شما صحبت کنم. سید شهدای انقلاب اسلامی دنیا، شهید راه مقاومت حزب الله. با ما همراه باشید تا مروری داشته باشید بر زندگی اولین دبیر کل حزب الله لبنان، شهید سید عباس. شهید سید عباس موسوی یکی از بنیانگذاران حزب الله لبنان و دبیر کل سابق این جریان سیاسی است که در سال 1331 شمسی در یکی از شهرک‌های توابع بعلبک لبنان دیده به جهان گشود. وی در سال 1346 برای پیگیری تحصیلات علوم دینی به حوزه علمیه نجف اشرف رفت و نزد اساتید بزرگ آن حوزه همچون آیت الله سید ابوالقاسم خویی و آیت الله سید محمد باقر صدر به تحصیل در رشته‌های علوم اسلامی پرداخت. موسوی در سال 1347 شمسی در شهر سور با امام موسی صدر آشنا گردید که سرآغاز تحولات مهمی در زندگی علمی و عملیش شد. به دنبال اشغال لبنان به وسیله رژیم صهیونیستی در سال 1359 شمسی سازمانی به نام بسیج عمومی مستضعفین شکل گرفت که بعدها به مقاومت اسلامی معروف شد. نخستین ظهور علنی حزب الله در سال 1361 خورشیدی بود که با انتشار و توزیع اعلامیه‌ای خطاب به محرومان جهان به مناسبت کشتار صبرا و شتیلا و نیز یک سال بعد به مناسبت شهادت شیخ راغب با اعلام موجودیت اهداف و طرح‌های خود را برای حل مسائل گوناگون لبنان اعلام داشت و تغییر نظام سیاسی لبنان که بر اساس نقشه های سیاسی استعمار تنظیم شده بود را خواست شد. سید عباس موسوی که در صف مقدم ستیز با رژیم اشغالگر قدس قرار داشت با همفکری جمعی از علما و گروهی از شاگردان خود جنبش انقلابی حزب الله لبنان را در سال 1370 شمسی بنیان نهاد و به عنوان دبیر کل این حرکت شیعی با ایمان و شجاعت خود اقشار گوناگون و به خصوص نسل جوان را شیفته خود ساخت. موسوی با تلاش‌های بسیاری اختلافات ایجاد شده میان شیعیان جنوب لبنان و مردم فلسطین را برطرف ساخت و نقشه‌های رژیم صهیونیستی را برای این کار افشا کرد. حضور حزب الله در صحنه‌های سیاسی لبنان همراه با پیروزی‌های حماسه آفرین و شکوهمند آنان موجب شد که شیعیان جنوب و دیگر نواحی لبنان به طرف این تشکیلات گرایش پیدا کنند. از این تشکل از نیرومندترین جریان‌های سیاسی و نظامی در لبنان به شمار می‌رود که نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای در مسائل کلان لبنان دارد. کمک به ایجاد امنیت در نواحی جنوب لبنان، تقویت روحیه مقاومت مسلمانان صرف نظر از وابستگی‌های قومی و فرقه‌ای و جلوگیری از عادی سازی روابط رژیم اشغالگر قدس با دولت لبنان از جمله برنامه‌های حزب الله است.
ليعلم الجميع ان المقاومه اللبنانيه ببركه جهادها وشجاعتها ودماء ابنائها المسفوكه ظلما وعدوانا تعيش في قلوب الامه الاسلاميه والشعب اللبناني واكثر الساسه اللبنانيين يفخرون بحزب الله. ومن المؤكد أن كل محاولة لمواجهة هذه الفئة المؤمنة المضحية سواء من الصهاينة أو من المأجورين الأذلاء للشيطان الأكبر سوف تواجه برد فعل العالم الإسلامي والعربي خاصة الشباب الغيارى للمقاومة.
سید عباس موسوی در بعلبک لبنان به همراه امام موسی صدر، علامه سید محمد حسین فضل الله و شهید سید محمد باقر صدر، مرکزی را برای فراگیری علوم دینی طلاب که امکان عزیمت به نجف را نداشتند بنیان نهاد. سید عباس که در صف مقدم جهاد علیه رژیم صهیونیستی قرار داشت، در سال 1358 شمسی به کشور ایران سفر کرد و با تأسی از روش و سیره امام خمینی رحمت الله علیه در مبارزه علیه ظلم و ستمگر خود را برای انجام وظیفه شرعی و ملی در مبارزه با صهیونیسم آماده ساخت. وی با تأثیرپذیری از اندیشه امام نهضتی مبارز را بنیانگذاری کرد. این تشکل مقاوم در فعالیت‌های خود به مبارزه با رژیم صهیونیستی بسنده نکرد و در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی لبنان حضور گسترده‌ای یافت و متولی بسیاری از امور محرومان، کارگران و مردمان ساکن در نواحی عقب افتاده شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ویژگی‌های اخلاقی شهید سید عباس موسوی می‌فرمایند: مرحوم شهید سید عباس موسوی تقوا و متانت را با هوش و شجاعت همراه کرده بود. ما فداکاری، جوش، خروش و هم مقام او را برای مسئله لبنان لمس کرده بودیم. به گفته سید یاسر موسوی، فرزند دبیر کل سابق حزب الله، روحیه ستم ستیزی و استکبار ستیزی این شهید به گونه ای بود که در سخنرانی های متعدد با اشاره به وحدت شیعه و سنی همواره برای مقابله با رژیم صهیونیستی به عنوان فتنه بزرگ تأکید داشت. سید عباس موسوی، دبیر کل وقت حزب الله لبنان، در 27 دی ماه سال 1370 شمسی بعد از سخنرانی در مراسم 8 سالگرد شهادت شیخ راغب به همراه همسرش ام یاسر و فرزند خردسالش حسین، با شلیک مستقیم موشک بالگردهای اسرائیلی به خودروی حامل آنان در سن 40 سالگی به شهادت رسید. پیکر وی به همراه خانواده‌اش در نبی شیس به خاک سپرده شد. بعد از شهادت سید عباس موسوی، شورای مرکزی حزب الله سید حسن نصرالله را به دبیر کلی این سازمان انتخاب کرد. تل آویو با ترور دبیر کل حزب الله قصد اخلال در مبارزه آنان را داشت و رژیم صهیونیستی بارها و بارها اعتراف کرد با این تصور که با ترور سید عباس موسوی کار حزب الله تمام خواهد شد، این کار را انجام داده است، بی خبر از آنکه این مسیر مقاومت همواره ادامه خواهد داشت.
نشینا الى النصر يوم الكفاح ومن خلفنا زغرات الجراح نشینا الى النصر يوم
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگری، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا رو سلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد. سلم خود را به آتش بی دریغ آتشی خوی مرا دیوانه کرد از هر فکر زنجیری کنید یا غلام بوی گیسوی مرا دیوانه کرد بوی گیسوی مرا دیوانه کرد
و مرکز طرح و برنامه صدا و سیما برگزار می کند. همایش ملی هوش مصنوعی، فرهنگ و رسانه با هدف شناسایی ظرفیت ها و فرصت های هوش مصنوعی در رسانه و طراحی افق آینده زیست بوم فرهنگی. ویژه پژوهشگران، صاحب نظران و علاقمندان به این حوزه. برای اطلاع از محورهای همایش و نحوه ارسال مقالات به وبگاه www.aicmirib.ir مراجعه کنید. مهلت ارسال چکیده مقالات تا 10 اسفند ماه 1403. مهلت ارسال مقالات اصلی تا 20 فروردین ماه 1404. اعلام نتایج نهایی 30 فروردین 1404. تاریخ برگزاری 28 و 29 اردیبهشت 1404. محل برگزاری مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. همایش هوش مصنوعی، فرهنگ و رسانه.
انصاف اختلافات را از بین می‌برد و موجب الفت و همبستگی می‌شود. امام علی علیه السلام.
این روایت انصاف با مردم، یکی قبول حق و بذل حق، اعلام حق. دو، انصاف با مردم دیگه چیه؟ اینا حدیثه که می‌خونم، دقت کنید. من الانصاف ان تکرمه کما یکرمک و تحفظه کما یحفظک. دومین مثال انصاف اینه، همونطور که اکرامت کردن اکرامشون کن، همونطور که تحویلت گرفتن تحویلشون بگیر. آقا شما نوروز رفتید شهرستان، این روستایی، این شهری، این صابخانه شما رو پذیرایی کرده، تابستان میاد خونه شما، همونطوری پذیراییش کن. انصاف اینه که اگر کسی تو رو اکرام کرد اکرامش کنی.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد، کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه، دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی، سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
شنوندگان گرامی، همراهان ارجمند، ساعت 16:59 دقیقه است. همچنان از رادیو تهران صدای پایتخت با ادامه بخش دوم برنامه های امروز در خدمت شما عزیزان هستیم و نوبت رسید به برنامه زنده.